سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری فنی شفیق عیار با شما هستیم. در نخست چند خبر. برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رای دهی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پس از رای گیری در 84مین نشست کمیته مشارکت سازمان ملل متحد رد شد. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی در دومین جلسه عمومی کمیته پنجم این سازمان از این تصمیم ابراز ناراحتی کرد. آقای فائق روز چهارشنبه با اشاره در مورد اعطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومتداری مؤثر طالبان، از توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل مانع شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی بر افغانستان، حکومت آنها از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد تا هنوز در اختیار نمایندگان حکومت مخلوع این کشور است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه از ریچارد بنت خواست تا گزارش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه خواهید شنید. حکومت ازبکستان نماینده رسمی حکومت طالبان را پذیرفت. وزارت امور خارجه ازبکستان نوقت روز چهارشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که ازبکستان عبدالغفار بهر را به حیث مسئول جدید ماموریت افغانستان در آن کشور پذیرفته است. قهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امروز در شبکه اکس یا توییتر سابق استقبال بختیار سعیدوف، وزیر داخله ازبکستان را سفیر طالبان یک گام مهم در توسعه روابط بین دو کشور خوانده، گفته که سفیر طالبان به زودی اعتبارنامه‌اش را به شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان ارائه خواهد کرد. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، ولی شمار از کشورها نمایندگان رسمی حکومت طالبان را پذیرفتند. از کشته شدن ده‌ها تن در نتیجه حملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال نوار غزه گزارش شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبالیه و 14 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه و این شفاخانه انتقال داده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دانیال هاگاری، سخنگوی اردوی اسرائیل، گفته که نیروهای کشورش عملیات را در منطقه جبالیه آغاز کردند تا از منسجم شدن جنگجویان حماس جلوگیری کنند. خبرگزاری‌های غربی روز چهارشنبه از قول مقام‌های فلسطینی گزارش دادند که تعداد کشته شدگان در نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا حال به 42 هزار تن رسیده است. طوفان موسم به ملتون به حیث یک طوفان کاتگوری 3 به فلوریدا رسید. طوفان ملتون شب چهارشنبه در حالی که باعث بادهای سریع، باران شدید و افزایش سطح آب شده، وارد سواحل ایالت فلوریدا شد. بر اساس گزارش‌ها، انرژی برق بیش از 2 میلیون منزل مسکونی، سایر تأسیسات تجارتی و اقتصادی در فلوریدا قطع شده. بیشترین قطع انرژی برق در شهرهای هارادی، ساراسوتا و ماناتی بوده است. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا طوفان ملتون را بسیار خطرناک خوانده، گفته که حدود 3 میلیون تن با تهدید احتمالی ویرانی این طوفان روبرو هستند. هزاران تن به جاهای امن منتقل شدند، اما هنوز هم شماری از باشندگان فلوریدا با وجود دستور مقام‌ها ساحل را ترک نکردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با توهین به رقیب خود کامیلا هاریس معاون رئیس جمهور و سایر زنان گفت که هیچ علاقه‌ای به توقف حملات خود ندارد حتی اگر آنها رای دهندگان زن را خاموش کند. این در حالی است که نظر سنجی ها نشان می‌دهد که ترامپ نسبت به مردان کمتر مورد پسند زنان قرار دارد. ترامپ در سخنرانیش در اسکرانتون با توهین به رقیب خود او را کاملا بی‌کفایت خواند. در ادامه این برنامه استقبال برخی از فعالان زن افغان از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان.
تمدید ماموریت ریچارد بنت میتونه به عنوان یک ابزار برای بهبود وضعیت زنای افغان عمل کند، اما به شرط که جامعه جهانی به این گزارش ها توجه کند.
امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی صحت روانی است. وضعیت روانی مردم افغانستان چگونه است؟
آمدن طالب وضعیت روحی دخترای افغان بسیار خراب است. خراب بود و روز با روز خرابتر شده میرم.
وزیر داخله جرمنی از ادامه اخراج پناهجویان بیشتر افغان مرتبط با جرایم خبر داد.
مدت دو ماه میشه که به جرمنی آمدیم. اصلا در مورد پرونده ما تا حال تصمیم گرفته نشده و هیچ از قضیه خود خبر نیستیم که بالاخره دولت جرمنی در قبال ما چی فیصله می.
و جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان بر افرادی که برای اشتراک در جرگه خیبر می رفتن حمله کرده و حدود 80 تن را دستگیر کرده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 2:06 به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از فعالان زن افغان از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کردند. آنها از جامعه جهانی می‌خواهند که به گزارش‌ها و نگرانی‌های ریچارد بنت و سایر نهادها و فعالانی که وضعیت واقعی حقوق بشر در افغانستان را بیان می‌کنند توجه جدی داشته باشد. با تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان تمدید کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با توجه به وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران افغان، تعداد از فعالان زن تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم می‌خوانند. ماریا نوری فعال حقوق زنان و عضو رهبری جنبش آزادی فانوس در این باره برادی آزادی گفت
تمدید ماموریت ریچارد بنت میتونه به عنوان یک ابزار برای بهبود وضعیت زنای افغان عمل کند، اما به شرط که جامعه جهانی به این گزارش ها توجه کند و اقدامات عملی و مؤثر در این زمینه انجام بدن. به همین دلیل همکاری و تعامل میان کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی به گزارشگر ویژه میتونه نتایج مثبتی در پی داشته باشه و به تحقق حقوق زنان در افغانستان کمک کنه.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 اکتبر بدون رایگیری قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز شده و ماموریت ریچارد بنت نیز برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای حقوق بشر از آقای بنت خواسته تا برای جلسه آینده این شورا گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. این قانون طالبان علاوه بر محدودیت‌های دیگر صدای زنان را نیز محدود کرده و با واکنش‌های گسترده چی در داخل و چی در خارج از کشور مواجه شده است، اما مقامات طالبان بر اجرای کامل آن تاکید کرده‌اند. ریچارد بنت در واکنش به تمدید ماموریتش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قدردانی کرده و گفته که به طور مستقلانه و بی‌طرف متاسفانه به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد و هدفش را ایجاد تغییر مثبت برای افغان‌ها گفته است. طالبان در اواخر ماه اسد سال جاری ورود ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کردند و او را متهم به تبلیغات علیه حکومت خود کردند. ترنم سعیدی فعال حقوق زنان درباره تمدید ماموریت ریچارد بنت گفت:
تمدید ماموریت آقای بنت به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن، به افغانستان بسیار آشنایی خوبی دارن و گزارشگری ایشان در راستای تشدید توجه به وضعیت حقوق بشر در کشوری که فعلا طالبان تحت تسلط دارن و واقعا دارن مردم را مورد شکنجه و آزار مداوم قرار میدن بسیار خوب هست و جلب توجه بیشتر شود، چرا که آقای بنت خودش بارها و بارها تلاش کرده با ارائه گزارشات و مستنداتی که از وضعیت افغانستان دارن توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنن.
این در حالی است که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که تلاش ها در این زمینه در افغانستان کافی نیستند و هنوز میکانیزم برای پاسخگویی نقض کنندگان حقوق بشر ایجاد نشده است. اگرچه طالبان اخیراً درباره نقض حقوق بشر بر رادیو زودی چیز نگفته، اما پیش از این همواره برخی سخنگویان آنها ادعا کردند که حقوق همه افغانها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی از ادامه اخراج پناهجویان بیشتر افغان مرتبط با جرایم خبر داد. او به تازگی در یک جلسه پارلمان جرمنی گفته که در حال تهیه لیست های جدید از مهاجران مجرم هستند. این تصمیم برخی از مهاجران افغان که به گونه غیر قانونی وارد جرمنی شدند را نگران ساخته و سبب شده که هزاران افغان که پس از حاکمیت طالبان به گونه قانونی به جرمنی نیز درخواست دادند در کشورهای همسایه افغانستان در بی سرنوشتی قرار گیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر داخلی جرمنی اعلام کرده که این کشور به اخراج مهاجران افغان مجرم ادامه می دهد و افراد بیشتری را اخراج خواهد کرد. نانسی فایزر روز چهارشنبه در جلسه پارلمان جرمنی افزوده که ایالت‌های فدرال در حال تهیه لیست‌های جدید از مهاجران افغان مجرم هستند. حکومت جرمنی ماه گذشته 28 مهاجر افغان مجرم را به تاریخ 30 اگست در یک پرواز چارتر به همکاری شرکت هوایی قطر از شهر لایپزیگ جرمنی به کابل اخراج کرد. به دنبال این اتریش و برخی کشورهای دیگر اروپایی نیز از این تصمیم جرمنی حمایت کردند. این تصمیم برخی از مهاجران افغان را که به گونه غیر قانونی وارد جرمنی شدند نگران ساخته است. دو تن از پناهجویان افغان که به گونه غیر قانونی وارد جرمنی شدند و نمی‌خواهند نامشان به علت حساسیت موضوع در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگویند:
مدت دو ماه میشه که به جرمنی آمدیم، اصلا در مورد پرونده ما تا حال تصمیم گرفته نشده و هیچ از قضیه خود خبر نیستیم که بالاخره دولت جرمنی در قبال ما چی فیصله میکنه، آیا ما را قبولی میده یا ما را اخراج میکنه. خیلی زیاد نگران هستیم به خاطر همین وضعیت پیش آمده.
حالا که حزب که پیدا شده رازگرا است، میخوان که افغانا از دیپورت شو بره، چیز گفتن نمیتونه، کشور خودشان اثر سر صحبت خودشان است و کسی که عمل پس انجام داده جزا پنشمند و آدم بچه و این ما که نو آمدیم و فهمیدی درست نمیشه گفته ایگان تا در آلمان رسیدیم و یه صد رقم جنجال و مشکلات و دیگه و دیگه دیگه رسیدیم و یک آدم ما باید جزای زور نبینیم.
وقوع رویدادهای امنیتی اخیر در جرمنی که بیشتر پناهجویان افغان با آن متهم هستند، بر علاوه پناهجویان افغان در این کشور، افغانهایی را که به گونه قانونی پس از حاکمیت طالبان به این کشور درخواست پناهندگی داده بودند و اکنون در کشورهای همسایه افغانستان به سر میبرند را نیز با بی سرنوشتی روبرو کرده است. نیلاب شهاب یک تن از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
نزدیک به 3 سال می شود که پرونده دارم به دولت جرمنی و تا حالا هیچ رسیدگی صورت نگرفته و این حوادث اخیری که در آلمان اتفاق افتاده که توسط افغان انجام شدن، این بسیار تاثیر منفی بالای کیس های ما داشته و روند پروسس کیس ما بسیار کند شده و ما از دولت آلمان می خواهیم که هرچی زودتر به زنایی که بی سرنوشت هستند در کشور کشورهای همسایه به کیسه‌شون رسیدگی شوم.
نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی همچنان از برنامه‌های برای اخراج پناهجویان ترک نیز خبر داد و تاکید کرد که این اقدامات بخشی از استراتژی حکومتشان برای کاهش و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است. با گفته او ترکیه پس از افغانستان و سوریه به سومین منبع پناهجو در جرمنی تبدیل شده است. گفتنیست که فشارها برای اخراج مهاجران مجرم افغان در جرمنی پس از آن افزایش یافته است که در ماه جون سال روان یک پناهجوی افغان به نام سلیمان عطایی به شرکت کنندگان در یک تجمع ضد اسلام حزب راستگرا حمله کرد. در این حمله یک پلیس جرمنی زخمی شد و بعداً در شفاخانه جان باخت. این حادثه واکنش‌های شدیدی را در جرمنی به همراه داشت. با این حال، اولاف شولت، صدر اعظم جرمنی نیز پیش از این گفته است که کسانی که به جرایم سنگین محکوم شدند، حق ماندن در این کشور را ندارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان بر افرادی که برای اشتراک در جرگه خیبر میرفتن حمله کرده و حدود 80 تن را دستگیر کرده. روز چهارشنبه نیز پس از تیراندازی پلیس پاکستان بالای هواداران این جنبش 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
شماری از باشندگان وزیرستان شمالی امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که پلیس بنو بر نقاط مختلف یورش برده و ده‌ها تن از اعضا و هواداران این جنبش را دستگیر کرده است. لطیف وزیری، یک فعال جنبش تحفظ پشتون، در کمپ جرگه در ریگی للمه خیبر به رادیو مشال گفت که با قطع اینترنت و سایر شبکه‌ها امکان تماس با افرادی که برای اشتراک به این جرگه می آیند با آسانی ممکن نیست و به گفته او حداقل 80 تن دستگیر شدند. روز چهارشنبه نیز پس از تیراندازی پلیس پاکستان بالای هواداران جنبش تحفظ پشتون حداقل 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان خشونت‌های پلیس این کشور را با اعضای جنبش تحفظ پشتون محکوم کرده است. در این حال منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، شب گذشته گفت که هیچ قدرتی در جهان نمیتواند جلو تدبیر جرگه ای را بگیرد که قرار است فردا آغاز شود. پشتین در سخنرانی به حامیانش گفت که حکومت پاکستان راه‌ها را مسدود نموده در برابر حضور اشتراک کنندگان جرگه فردا موانع ایجاد کرده و از مردم خواست که باید این موانع را نادیده گرفته و در جرگه اشتراک کنند.
میپذیرم که ترتیبات جرگه فعلا به گونه‌ای که لازم است نخواهد بود، اما ما باز هم جرگه را برگزار خواهیم کرد و از این جرگه خارج نخواهیم شد. پشتونها، یگانه چیزی که میتواند جلو جرگه را بگیرد این است که تمام قوادهای جهان یکجا شده و حمله کنند و دستهای ما را قطع کنند. در غیر آن برای لغو این جرگه رای دیگری وجود ندارد. ما قطعا این جرگه را دایر خواهیم کرد.
قرار است جرگه‌ای که از سوی جنبش تحفظ پشتون برنامه ریزی شده فردا آغاز شود و برای 3 روز ادامه یابد. این در حال است که حکومت پاکستان در 6 اکتبر جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 10 اکتبر برابر با روز جهانی صحت روانی است. شماره از افغان ها می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته به دلیل ناداری، بیکاری و وضع محدودیت ها در بخش های متعدد بالایشان به بیماری های روانی مبتلا شدند. همزمان با این، آگاهان امور اجتماعی هم حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت ها بر حقوق آزادی مردم را سبب افزایش بیماری های روحی و روانی می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش.
شماره از افغان ها می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به بیماری های روحی روانی مبتلا شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی دلایل آن را مشکلات گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از 15 آگست 2021 و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان عنوان می‌کنند. بهار، یک دختر محروم از آموزش، می‌گوید این 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تلخ‌ترین سال‌ها بوده. و او به مشکلات متعدد روحی روانی مبتلا شده است.
بیشتر از زنان و دختران افغان در شرایط با افسردگی، استراب و حتی احساس بی‌ارزشی دچار هستند. چون نمیتونیم به خاطر آینده‌ای که تصور کردیم کار کنیم، فرصت‌ها از ما گرفته شده و امید نگه داشتن در چنین محیطی که اصلاً تغییر مثبت دیده نمیشه، واقعاً کار بسیار مشکل است و کاملاً روحی ما به شدت تخریب شده.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در 8 جولای امسال گزارش ارائه کرده بود که 40% اطفال افغانستان با بیماری شدید روحی روانی، افسردگی و چالش‌ها مواجهند. این اداره در گزارش خود گفته بود 24% اطفال که از 5 تا 17 سال عمر دارند نگرانی را تجربه می‌کنند که به گفته این سازمان این میزان 10 برابر بیشتر از اوسط جهانی است و 15% دیگر هم افسردگی را تجربه می‌کنند. یونیسف در این گزارش خود در کنار دیگر دلایل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان را دلیل مبتلا شدن اطفال افغان به بیماری روحی و روانی دانسته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره خود در افغانستان شماره از محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کرده که شامل محدودیت های آموزش و کار هم می شود. اما همواره تاکید کردند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین است. زرمینه یکی از باشندگان میدان وردک می گوید که ممنوعیت ها و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و رفت و آمد زنان سبب شده که او به مشکلات روحی روانی مبتلا شود و اکنون تحت درمان است.
آمدن طالب وضعیت روحی دخترای افغان بسیار خراب است. خراب بود و روز با روز خرابتر شده میرم. از هر چی مادیم وضعیت روحی ما روز با روز زیاد شده میره. آنقدر زیاد شده که احساس میکنم نیاز به دکتر روانشناس دارم. از هر چی مادیم دلتنگ میشم. دست افری از همه چیز مادیم.
دفتر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل یا UN Women در ماه اسد سال روان گفته بود که بحران سلامت روحی روانی زنان در افغانستان در حال بدتر شدن است. در یک کمپورسی این سازمان 68% زنان افغان سلامت روانی خود را بد یا بسیار بد گفته بودند. افزون بر محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران، مشکلات اقتصادی جاری در افغانستان و بیکاری و ناداری هم شماری از مردم را با مشکلات روحی روانی مواجه کرده است. عبدالستار باشنده کابل میگوید با وجود اینکه تحصیلات عالی دارد اما بیکار است و به این دلیل به مشکلات روانی دچار شده است.
نبود کار مرا خیلی مایوس ساختم و بیکاری خودش یک مرض است که آهسته آهسته مرا با مشکلات زیاد مواجه ساخت. من شبها و روزها خواب نداشتم، استراب داشتم، استرس داشتم و این فقر و بیچارگی و نتوانی مرا به اینجا کشاند که حالتم خیلی خراب شد. به دکتر روانشناس مراجعه بکنم. وقتی اونجا رفتم اونام بر من گفتن که حداقل 4 الی 6 ماه باید تو تداوی بکنی خودا، که من به خاطر بیپولی حتی بیشتر از یک جلسه من نتونستم این تداوی خودا پیش ببرم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور در حال بدتر شدن است و بسیاری از مردم اکنون با بحران بشری غذایی مواجهند. بر اساس گزارش‌های اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، در این کشور 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشری هستند. اما حکومت طالبان همواره ادعا می‌کند که اقتصاد افغانستان در حال رشد و خوب شدن است و وضعیت بشری هم آنقدر در این کشور وخیم نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی منعکس می‌شود. همزمان آگاهان امور اجتماعی نیز ادعا میکنند که حاکمیت طالبان در افغانستان و وضع محدودیت ها از سوی آنان بالای آزادی و حقوق افغانان سبب افزایش بیماری های روحی روانی است. مجیب رحمان رهاس یکی از آنان برادی آزادی گفت:
ستر عاملی پا افغانستان که
عمدترین دلیل وضعیت حاکم بر افغانستان است. گروه حاکم است که آزادی را به تمام مانا از مردم گرفته است و دست اندازی در همه امور، حتی در تمام امور شخصی زندگی را حق و مسئولیت خود می داند و باز برایش یک توجیه شرعی هم می دهد. از کار و روزگار گرفته تا خانه و زندگی، حتی حق و صلاحیت گپ زدن و دیدگاه و اظهار نظر را از مردم گرفته است.
چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
فضل غنی حقمل یکی دیگر از آگاهان امور اجتماعی در مورد اینکه بیماری های روحی روانی چی تأثیری بر جامعه میتواند داشته باشد، برادی و آزادی گفت:
اگیز خواهی تبن منفی دیم
قوان تاثیرش بالای شخص خانواده و جامعه منفی از بگونه مثال بجای اینکه درس بخوانی و به جامعه خدمت کنی یا کار کنی نفقه به دست بیاری و زندگی خوشحال داشته باشی برعکس بار بردوش جامعه میشوند. مردم یک جامعه باید با کسانی که مشکلات روحی دارند رفتار خوب کنند. اگر آنان را کمک کرده بتوانند باید کمک کنند، اما به هیچ وجه نباید آنان را آزار بدهند.
اما حکومت طالبان بارها با پذیرش برخی چالش‌ها ادعا کردند که به شمول حقوق زنان با آنان حقوق عام افغانها تامین شده است، ادعایی که قابل قبول زیاد از افغانان، فعالان حقوق آنان و جامعه جهانی نیست. در افغانستان بسیاری اوقات مردم به بیماری‌های جسمی اهمیت می‌دهند و به مشکلات روحی و روانی توجه نمی‌کنند. شماره از روانشناسان می‌گویند اساس و باور زندگی مردم از روانشان سرچشمه می‌گیرد. حیدر نورزاد مسئول دپارتمان رواندرمانی و مشاور شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی گفت در جامعه امروزی نیاز مشاوره روحی و روانی شرم پنداشته می‌شود.
خوب است که در این راستا باید آموزش‌های داده باشه، سمینارهای برگزار باشه تا ما سطح آگاهی مردم بالا ببریم. تا زمانی که ما سطح آگاهی مردم بالا نبریم، مردم به سلامت روان خود اهمیت نمی‌دهند. در افغانستان نه تنها که مردم به سلامت روان اهمیت نمی‌دهند، همین ساختار صحی وزارت صحت عمومی افغانستان و مؤسسات بین‌المللی که در این راستا همکار هستند کار می‌کنند، اینا متأسفانه کمتر علاقه به سکتور صحی از جمله بخش صحت روانی دارند.
او افزود که بسیاری از مشکلات یک جامعه به دلیل بی‌توجهی به بیماری‌های روانی به وجود می‌آید. نگرانی‌ها از مشکلات روانی در جامعه افغانستان در حال مطرح می‌شود که امروز 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است. این روز اولین بار در سال 1992 به ابتکار فدراسیون جهانی صحت روانی و سازمان بین‌المللی صحت روانی تجدید شد. امسال شعار روز جهانی سلامت روان، صحت روانی در محل کار است که از سوی سازمان بین‌المللی صحت اعلام شده است. سازمان جهانی صحت میگوید هدف از روز جهانی صحت روانی افزایش آگاهی در مورد صحت روانی در همه جهان و تلاش برای حمایت از این بخش است. WHO تاکید میکند که این روز برای همه جوانبه که در این بخش کار میکنند فرصت خوب ارائه میکند که در مورد تلاش‌هایشان صحبت کنند و مشخص کنند که به خاطر توجه به دسترسی برای سلامت روان کدام اقدامات دیگر در نقطه نقطه جهان ضروری است.
ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. باشندگان 6 ولایت تخار میگویند که با نزدیک شدن فصل سرما نگران تخریب بیشتر جاده های عمومی که این ولسوالی ها را به مرکز وصل میکند هستند. به گفته آنان این جاده زیاد تخریب شده و همه ساله در فصل سرما هر از گاه مسدود میشود. همکارم در این بخش با برخی از باشندگان این ولسوالی صحبت کرده است.
دیگه سرکای ما بسیار خراب است. مرستان اسپیرا میره میمونه.
برخی باشندگان 6 ولسوالی در ولایت تخار از خرابی جاده عمومی که این ولسوالی ها را به مرکز این ولایت وصل میکند شکایت دارند. نزدیک شدن فصل سرما به نگرانی باشندگان این ولسوالی ها افزوده است. آنان میگویند که جاده عمومی ولسوالی های درقد، ینگ قلعه، دشت قلعه، خواجه غار، خواجه بهاءالدین و ولسوالی بهارک در چندین استقامت تخریب شده است و اگر به زودی بازسازی نشود ممکن است که در فصل سرما برای رفت آمد بسته شود.
خلاصه هدف ما است که باید امارت اسلامی سرکا را به درستی جور کنه که تا مردم.
خیرالله 37 ساله باشنده ولسوالی ینگ قلعه تخار و یک تن از رانندگان موترهای مسافربری که در این جاده رانندگی میکند به رادیو آزادی میگوید که خرابی این جاده زیاد است و رفت آمد را برای بیماران و افرادی که برای رفع نیازهای روزمره ایشان به شهر طالقان میروند دشوار کرده است.
سرکای ما بسیار خراب است. مریستان اسپیرا میره میمونه. دیگه خاکباد و چنگباد و زمستان که شوه از دستی او رفته نمیتونیم. تابستان که شوه خاکباد چنگباد است. دریوارا بسیار بعذاب است.
سرور باشنده ولسوالی دشت قلعه نیز شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی میگوید که خرابی این جاده در کنار دیگر مشکلاتی که ایجاد کرده از لحاظ زمانی هم سفر در این مسیر را طولانی تر کرده است.
از ما که از این ولسوالی در مرکز میریم راه بسیار خراب است. یگان مریض است در میرا به هلاکت میرسه. یگان زنایی که باردار هستند نارسیده در مرکز ولادت میکنه.
بکتاش نوری یک فعال اجتماعی در ولایت تخار میگوید که این جاده یکی از مهمترین راه‌های مواصلاتی در این منطقه است و خرابی آن زندگی روزمره مردم را با مشکل روبرو کرده است. او به رادیو آزادی گفت که اگر جاده عمومی ولسوالی های ماورای کوکچه بازسازی نشود، وضعیت اقتصادی روستانشینان این منطقه از این هم بدتر خواهد شد.
در طی 20 سال گذشته سرک های ماورای کوکچه توسط شرکت ها اینا قرارداد شدند، ولی شرکت ها کار نکردند، کارا ناتمام مانده، پولایی که اینا از دولت گرفتند به جیب این شرکت ها و این رئیس ها رفت و رئیس ها هم از افغانستان فرار کردند و خارج از کشور رفتند. در مجموع مردم در مشکل است، حتی مردم نمیتونه که مریضای خود بر سه وقت به ولایت انتقال بدن، در مسیر را هلاک میشن.
مولوی امیر محمد حذیفه رئیس فواید عامه طالبان در تخار در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی میگوید حکومت آنان در حال حاضر توانایی تامین بودجه بازسازی این جاده را ندارد.
نزدیکان 4 میلیارد افغانی قرارداد شده بود که 4 میلیارد افغانی در این وقت شاید در وزارت بودجه نتایی که وزارت باز 34 ولایت میتوان بستن هر زفت که هر چند فیصدی که کار کرده و کارایشان وقت متوقف شده تبدیل کننده از بانک جهانی بوده. بانک جهانی که پروژه این مطاره خود را شروع نکنه ای را هیچ کسی نمیتونه ای را جور کنه به همی قسم.
جاده موسوم به ماورای کوکچه ولسوالی های دشت قلعه، ینگ قلعه، بهارک، خواجه غار، خواجه بهاءالدین و درقد را به شهر طالقان مرکز ولایت تخار وصل میکند. طول این جاده بیش از 150 کیلومتر است، اما به گفته مردم محل به دلیل خرابی زیاد سفر در آن خیلی زمانگیر شده است. به گفته باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه مسیر از ولسوالی درقد تا شهر طالقان اکنون بیش از 6 ساعت زمان میبرد، اما در صورت قیرریزی جاده این مدت به 2 ساعت کاهش خواهد یافت. روزانه صدها باشنده ولسوالی های ماورای کوکچه برای رفع نیازهای روزمره ایشان از جمله درمان بیمارانشان از این جاده رفت آمد میکنند و در کنار آن تاجران محلی اموال تجارتیشان را منتقل میکنند.
تشکر از همراهیتان تا این دم. اکنون شنونده برنامه آزادی با شنوندگان باشید، اما قبل از آن فشرده خبرها. برای دومین بار درخواست افغانستان برای اعاده حق رای دهی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از رای گیری در 84مین نشست کمیته مشارکت سازمان ملل متحد رد شد. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی در دومین جلسه عمومی کمیته پنجمین سازمان از این تصمیم ابراز ناراحتی کرد. آقای فائق روز چهارشنبه با اشاره در مورد اعطای معافیت به افغانستان گفت که آزمون‌های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان ناشی از بحران جاری و عدم حکومتداری مؤثر طالبان از توانایی این کشور در انجام تعهدات مالی آن در برابر سازمان ملل متحد مانع شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر برای افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌های از ریچارد بنت خواست گزارشی را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند. در این قطعنامه که در 57مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان محکوم شده و روی نیاز پاسخگویی، عدالت، حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان تأکید شد. حکومت ازبکستان نماینده رسمی حکومت طالبان را پذیرفت. وزارت امور خارجه ازبکستان ناوقت روز چهارشنبه در صفحه اکس خود نوشته که ازبکستان عبدالغفار بهر را به عنوان به حیث مسئول جدید ماموریت افغانستان در آن کشور پذیرفته. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در صفحه اکس خود استقبال بختیار سعیدوف وزیر داخله ازبکستان از سفیر طالبان یک گام مهم در توسعه روابط بین دو کشور خوانده و گفته که سفیر طالبان به زودی اعتبارنامه‌اش را به شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان ارائه خواهد کرد. از کشته شدن ده ها تن در نتیجه حملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال نوار غزه گزارش شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس روز چهارشنبه اعلام کرده که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبالیه و 14 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه به این شفاخانه انتقال داده شده است. و طوفان موسوم به میلتون به حیث یک طوفان کاتگوری 3 به فلوریدا رسید. طوفان میلتون شب گذشته در حالی که باعث بادهای سریع، بارانهای شدید و افزایش سطح آب شده وارد سواحل ایالت فلوریدا شد. بر اساس گزارش های انرژی برق بیش از 2 میلیون منزل مسکونی، سایر تأسیسات تجارتی و اقتصادی در فلوریدا قطع شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما را گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما را با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از همین شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها را از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین، من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم یا درس بخوانیم یا کار بکنم، و یا اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همه امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنن، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقعا هم که درآمد بسیار خوب است. و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موتر هم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پول هم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد،
آنها خود را به یک کسب و کار عالی از طریق آنلاین رسانده می توانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب می کنند. بیشتر بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و می خواهیم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند، هدف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد از این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی خواهی وزیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزها را که در خارج می بینن به این چی تبصره می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشه. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام رو بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چیگونه جامعه را پیش می برد و چیگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما یعنی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است و اونو زدن اطفال است. شما ببینید اما مردم نفرت میکنه، اما مردم اگر می دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقده‌ای به بار میاره، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبره، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قد از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همی هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همی نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، ولی خب روز به روز زیاد میشه. این احصائیه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 میگفتن، ولی چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه دو دفعه سه دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعداد از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوه؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز ها تشریف میارن. در نماز های پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نماز های صبح، در نماز های خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است. باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نماز ها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشورهای اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفا را کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از شفاخانه، از تصدیق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اوج شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه اما محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. اذان خب ما در بیرون بلندگو را سپیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شود فقط شما در جریان باشین. همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست، ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه. اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن خاطر مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. اینکه نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این یعنی درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که علی بس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری انانه ما است. بگه مشکل نداره مقدمه مسئله، اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمیکنه، میگه سیش خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است و این کار درستان نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه. یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ایگپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروز آدمی رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل آی گپا. یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها در روی دخترها در روی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های
خودش
فکر بکنید.
بسیار جد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماق. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دیردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین ها معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
به خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، به خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، بندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم، بندوه جدایی ها هماغوشت کنم کردم.
Amen.